بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون کلیات و مبادی اخلاق را از نظر قرآن کریم مورد بحث قرار دادیم و از این به بعد میبایستی وارد مباحث تسلی علم اخلاق و بحث های جزئی بشیم و ناچار باید مباحث اخلاقی را به صورتی دسته‌بندی و تنظیم کنیم و از یه نقطه شروع کنیم. در مقدور یک ترتیب طبیعی و منطقی بین بحث ها به وجود بیاد. البته در خود قرآن کریم تقسیم بندی برای اخلاق نشده و نقطه شروعی برای بحث های اخلاقی تعیین نشده تا اندازه ای که ما میتونیم استفاده کنیم از ظواهر آیات شریف. و طبعا میبایست ما خودمون یک روشی را برای دسته‌بندی مباحث اخلاقی انتخاب کنیم. همونطور که میدونید فلاسفه اخلاقی به تبع ارسطو مباحث اخلاقی را به تبع قوای نفس تقسیم بندی کردن. اخلاق را عبارت از ملکات راسخه در نفس میدونند که در اثر تکرار عمل در نفس حاصل میشه و چون منشه اعمال قوای نفسانی است به حسب تعدد قوای نفس اصول اخلاق را تقسیم کردن. قوایی که در پیدایش افعال و به دنبال اونها ملکات ما مؤثر هست به نظر اونها به سه دسته تقسیم میشه: قوه عقلیه و قوه شهویه و قوه غضبیه. حالا این تقسیم قوا به سه دسته صحیح هست یا نه یه بحثی است و این که آیا اخلاق را بر حسب این قوا تقسیم کنیم تقسیم مطلوبی خواهد بود بحث دیگری است. علمای اخلاق اسلامی هم غالبا به تبع ارسطو کمابیش همین تقسیم بندی را رعایت کرد. ما اولا موضوع اخلاق را اعم از موضوعی گرفتیم که فلاسفه اخلاقی گرفته بودند. اونها موضوع اخلاق را ملکات نفسانی می‌دونند. ولی ما بحثمون را توسعه دادیم نسبت به غیر ملکات هم و همه کارهای ارزشی انسان، چیزهایی که متصف به خوب و بد میشه و میتونه کمالی را برای انسان کسب بکنه یا موجب رذیلت و نقصی برای نفس بشه، همه اونها را در قلمرو اخلاق قرار دادیم. و به نظر میرسه که بیانات قرآن کریم و روایات شریفه هم کمابیش به همین منوال است. حالا آیا ملکات و افعال و یا حالات نفسانی را که جنبه ارزشی میتونه داشته باشه و در قلمرو اخلاق به این معنای وسیعش قرار بگیره، بهتر این است که به حسب قوای نفس تقسیم کنیم یا به صورت دیگری. البته تقسیمات گوناگونی میشه مطرح کرد، ولی در میان اینها، میان این تقسیمات، یکی همین است که به حسب قوا باشه. یه راه دیگه هم داره که به حسب متعلقات افعال باشه. اون تقسیم را از مبدأ فعل شروع کردند که مبدأ فعل گاهی قوه عقلیه است، گاهی قوه شهریه است و گاهی قوه قدریه. یه راه دیگه این است که افعال اخلاقی و صفات اخلاقی را به حسب متعلقاتش تقسیم کنیم و مثلا بگیم که افعال انسانی یا مربوط به خودش هست و یا مربوط به خدای متعال است و یا مربوط به خلق. اون چه مربوط به خود انسان میشه در یک دسته قرار بدیم و مثلا اسمش را اخلاق فردی بگیم. و اون چه مربوط به خدای متعال میشه در دسته دیگری قرار بدیم که به یک معنا اسم عبادات میشه روش گذاشت و میشه یک اصطلاحی هم براش قرار داد، مثلا اخلاق الهی بگیم، یعنی اخلاقی که متعلق به خدای متعال است. و یکی هم اخلاقی که مربوط به مردمه، نسبت به دیگرانه، و اونم اسمش را اخلاق اجتماعی بوده. به نظر میرسه که این تقسیم بندی دلنشین تر باشه، علاوه بر این که ملاک را قوای سگانه قرار دادن و منحصر کردن قوای نفس به این سه قوه قابل مثلا بحث و مناقشه هست و ممکنه به صورتهای دیگری هم مبادی فعل را دستبندی کرد. مثلا میشه از این راه وارد شد که افعال انسان گاهی در اثر غرایزی حاصل میشه که ارتباط مستقیم با دستگاه‌های بدن دارن و فعل و انفعالات بدنی منشأ اندیزش اونها میشه، مثل غریزه خوردن، غریزه جنسی و امثال اینها، که این میل به خوردن یا میل جنسی در اثر یک فعل و انفعالات فیزیولوژیکی تحقق پیدا میکنه. یه دسته دیگه از افعال هست که منشأش انفعالات و تأثیرات روحی انسان، مثل حالت ترس، حالت وحشت، اضطراب. اینها را در روانشناسی به نام انفعالات می‌نامند. یه دسته دیگه هست از یک خواستهایی و غرایزی سرچشمه می‌گیره که منشأ بدنی و عضوی نداره. مثلا میل به شناختن حقایق، این یه چیزی نیست که برخواسته از یک عامل مادی و فیزیولوژیکی باشه. یا مثلا حق جویی، کمال طلبی، اینها منشأ عضوی نداره، اینها مادم یه دسته قرار بده، یه دسته منشأش احساسات و عواطف ممکنه باشه که اونها به دو دسته تقسیم میشه، عواطف مثبت مثل محبت و انس و امثال اینها و عواطف منفی مثل حسد و کینه و نفرت و امثال. به هر حال ما بنا رو به این میذاریم که مباحث اخلاقی را به حسب متعلقات تقسیم کنیم، یعنی افعال ارزشی و صفات اخلاقی انسان به حسب متعلقش که طرف ارتباطش کی باشه اونها را دسته‌بندی می‌کنه. طبعا یه دسته میشه افعالی که صرفاً مربوط به خداست، یا اگر صرفاً نباشه اصالتاً مربوط به خداست، یعنی توجه انسان در انجام دادن اون فعل رابطه است که با خدا در نظر می‌گیره، مثل یاد خدا، توجه به خدا، خشوع در مقابل خدا، خوف از خدا، رجاء به خدا و امثال ایمان به خدا و به دنبالش عباداتی که انسان انجام میده مثل نماز و روزه و طایر عبادات و یه دسته چیزهاییست که مربوط به شخص خود انسانه، در انجام دادن اونها اصالتا رابطه با خدا منظور نیست. گوییم که ممکنه ارتباط با خدا هم پیدا کنه و احیانا ارتباط با مردم هم پیدا کنه، ولی در این جهت فقط رابطه با خود انسان ملحوظه. فرض فرمایید شکم واریدی، شهوترانی، این یک فعلی است که مربوط به خود انسانه، پرخور باشه یا کمخور باشه، دنبال شهواتش بره یا نه. البته ارتباط با خدا هم پیدا میکنه، برای اینکه ممکنه در یک صورت اطاعت خدا باشه، در صورت دیگری مخالفت با خدا باشه، یا اینکه با مردم ممکنه ارتباط پیدا کنه در مسائل مثلا ارضاء غریزه جنسی، طبعا با یک انسان دیگری هم ارتباط پیدا میکنه. ولی این صفت نفسانی شهوترانی این چیزیست که اصالتا به خود انسان مربوط. و یه دسته هم مسائلی میشه که محور اونها را ارتباط انسان با دیگران تشکیل میده، چیزهایی که از معاشرت و زندگی اجتماعی قدید میاد، احسان کردن به دیگران، احترام کردن به دیگران، توهین کردن به دیگران، دشمنی کردن با دیگران، اینا مسائلی است که محورش را رابطه انسان با انسانهای دیگه تشکیل میده. البته همه اینها از یک مبادی نفسانی سرچشمه میگیره که کلیاتش مشترکه. با توجه به مباحثی که در انسان شناسی و جاهای دیگری مطرح شده، عرض کردیم که هر فعل اختیاری انسان از دو سرچشمه مایه میگیره، یکی از شناخت ها و دانستنی ها، معرفت ها و بینش ها، و یکی هم از گرایش ها، تمایلات، و اینها دو نوع تأثیر در انجام فعل دارن. یکی فقط جنبه روشن کردن و کشف واقعیت داره و یکی جنبه تحریک انسان و انگیزش انسان به طرف یک شیء یا به طرف کاری. و در هر فعل اختیاری این دو مایه وجود داره. این انگیزش ها توأم با یک حالات و کیفیات نفسانی هم هست، مثل ترس و امید و مانده. و نتیجتاً در بسیاری از موارد منتهی به فعالیت‌های بدنی هم میشه، ولی کلیت نداره. در بعضی از موارد هم یه افعال اختیاری درونی تحقق پیدا میکنه که با بدن رابطه مستقیم نداره. او این که ممکن است اندام‌های از بدن یا مغز، اعصاب ابزاری برای کار باشه، ولی به هر حال به بیرون بدن سرایت نمی کنه، تأثیری در ماده خارج از بدن نمی گذاره مگر غیر مستقیم. اینها هم در قلمرو اخلاق قرار می گیره، چون فعل اختیاری است. در حال نکته دیگری داره که باید توجه داشته که در مبادی و فلسفه اخلاق هم از نظر عقلی و هم از نظر قرآن کریم و سنت به این نتیجه رسیدیم که از نظر اسلام و نظر حق در فلسفه اخلاق، ارزش اخلاقی منوط به دو عامل، یکی صلاحیت خود فعل و یکی هم نیت، و این دو عامل به منزله روح و پیکر عمل اخلاقی هستند. کار اخلاقی خودش باید فی حد نفسه کار صالحی باشه و باید با نیت صحیحی هم انجام بگیره تا ارزش پیدا کنه. پس در همه اخلاق و افعال و صفات اخلاقی خواه ناخواست سر و کار ما با نیت خواهد بود، و این نیت است که در واقع روح عمل و اساس ارزش را تشکیل میده. و نیت که امری است درونی و قلبی، پس ما از دیدگاه اسلامی نمیتونیم ارزش‌های اخلاقی را مجزای از نیت که یک عمل قلبی و باطنی است مطرح کنیم. البته درباره نیت بحث کردیم و گفتیم که چه نیتی است که موجب ارزش اخلاقی میشه، و به این نتیجه رسیم این که به هر حال نیت باید ارتباط با خدا داشته باشه و یک مرتبه ای از تقرب درش باید باشه، هرچند به این صورت باشه که خوف از عذاب خدا باشه یا طمع در نعمت خدا باشه. به هر حال باید ارتباطی با خدا پیدا کنه تا منشه ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلامی میشه. با توجه به این مطلب و اینکه مبادی افعال اختیاری از درون انسان سرچشمه میگیره و ارتباط با دل انسان داره، مناسب هست که قبل از ورود در بحث‌های خاص اخلاقی یک بحثی درباره قلب و دل داشته باشیم از نظر قرآن کریم. که کلمات قلب و مرادفاتش مثلا استفعاد که در قرآن کریم به کار رفته به چه معناست. البته این بحث اصالتاً یه بحث اخلاقی نیست، ولی همونطور که عرض کردم چون در بحث‌های اخلاقی همه جا سر و کار ما با قلب و اصلاح قلب و نیت و امثال این هاست، مناسب هست که این واژه قلب را از نظر قرآن بررسی کنیم و معناش را دقیقاً درک کنیم تا در ضمن مباحث دچار اشتباهاتی یا مغالطاتی نشیم. بحث هایی درباره کلمه قلب شده که اصالتاً برای چه معنایی وضع شده و در چه معانی و مواردی به کار رفت. همه می دونیم که کلمه قلب یک معنای روشنی داره که اسم یکی از اندام های بدن ما عضویست که معمولا در طرف چپ سینه قرار داره، همونطور که در فارسی بهش دل گفته میشه، در عربی قلب گفته میشه، در سایر زبان ها هم تا اونجایی که اطلاع داریم ما مرادفات همین کلمه به همین عضو اطلاق میشه. و میدونیم که کلمه قلبی که ما در بحث اخلاقی و بحث‌های مشابهش به کار می‌بریم به این معنا نیست. منظور ما یک امر باطنی، یک امر روحی و به هر حال غیر جسمانی است. در این رابطه بحث‌های مفسرین و کسان دیگری که در مقام تبیین آیات و روایات برآمدند انجام دادند که این کلمه اصلا برای چه معنایی وضع شده و به چه مناسبت در این معنای دوم به کار می رود. کما اینکه بحث‌هایی هم لغت شناسان کردند درباره اینکه اصلا خود این قلب را هم که قلب میگن به چه مناسبت هست، خود این عضوم را که قلب می نامند این نکتش چیه. مثلا بعضی گفتن که قلب به معنای زیر و رو شدن هست، تقلب، انقلاب، قلب و انقلاب. و قلبم را به این معنا می گن برای این است که دائما خون در این عضو زیر و رو می شه، حرکت می کنه، ثابت نمی مونه. یا بعضی دیگه گفتن قلب به معنای باطنی و معنویش بهش قلب گفته میشه چون حالاتش دائما تغییر میکنه. یه همچه بحث هایی کردن که از نظر ما خیلی اهمیتی نداره، چون ما در صدد این هستیم که ببینیم کلمه قلب که در قرآن به کار رفته به چه معناییست، در چه موردی استعمال شده. به هر حال با توجه به این که قلب دو جور استعمال داره، یکی عضو خاص که مورد توجه علمای طبیعی و فیزیولوژی هست و یکی هم یک معنایی که بهش ادراک و عاطفه و اینا را نسبت میدیم، بدون شک الان کلمه قلب حکم مشترک لفظی داره. یعنی این دو معنا وقتی استعمال میشه هیچ توجهی به معنای دیگر توش نیست. وقتی یک عالم تشریح مثلا میگه که بدن انسان از چند عضو تشکیل شده، یکی از اعضایش قلب است، هیچ توجهی به معنای ادراک و شعور و عاطفه و این حرفا نداره. همین عضو خاص رو میگه، مثل این که میگه یکی از اندام هم جگر هست، یکی هم مثلا معده هست، یکی چشمه، یکی گوشه، یکی قلب. در این استعمال هیچ ابدا توجهی به معانی که به معنای دیگر قلب مورد توجه هست، هیچ توجهی به اونها نیست. و برعکس، وقتی یک عالم اخلاقی میگه که باید دل را اصلاح کرد، قلب باید آلوده نباشد، باید پاک باشد، اون هیچ توجهی به این عضو خاص بدن نداره. پس الان کلمه قلب مشترک لفظی است و پیگیری این که آیا اول قلب برای این عضو وضع شده و بعد نقل شده به معنای دوم، یا بالعکس یا صورت سومی داره، این هیچ تأثیری در فهمیدن معنای کلمه قلب در موارد استعمالش نمیتونه داشته باشه. بله، لغت شناسان که علاقه دارن به این که ریشه های لغت رو بیابن، کیفیت نقل را بیان کنن، اونها اینجور بحث ها را میتونن انجام بدن و البته در حد خودش هم ارزش هایی داره. این سوال اون وقت مطرح میشه که آیا وقتی گفته میشه قلب به معنای قوه مدرکه یا چیزی شبیه به این معنا، ارتباطی با اون معنای اول که عضو مادی هست داره یا نداره؟ بحث هایی در این زمینه ها کردند و از جمله در تفسیر شریف المیزان هم بحثی مستقل تحت همین عنوان قلب در قرآن منعقد کردند و وجهی را برای ارتباط این دو معنا با هم دیگه ذکر کردند. و اون این است که مناسبت بین این دو معنا این است که حیات ابتداءً به قلب تعلق میگیره و آخرین عضوی که حیات ازش جدا میشه قلبه. و استشهاد کردن هم به کلمات اطباء قدیم مثل ابن سینا و هم به بعضی از اکتشافات جدید که گفتن که ثابت شده در تجربیاتی که انجام دادن که آخرین عضوی که حیات ازش جدا میشه قلب. پس مناسبت این که قلب به معنای روح و اون چه از صفات روحی بهش نسبت میدیم از همین واژه قلب به معنای مادی استفاده شده این است که در واقع مظهر روح، تجلیگاه روح یا اولین عضوی که روح در اون تعلق میگیره و قوام ارتباط روح با بدن را تشکیل میده قلب. البته این مطلب اثباتش به عهده ما نیست، باید علمای طبیعی با تجربه اثبات کنند که آیا چنین چیزی هست یا نه. شاید همونطور که ادعا شده چنین چیزی هم ثابت بشه، ولی آیا اطلاق قلب بر این معنایی که ما به کار می‌بریم نکته نقلش از اون معنای اول و معنای مادیش این است که ارتباط روح در اولین مرحله با قلب برقرار میشه و آخرین عضوی که روح ازش جدا میشه این عضو از این ملاک این است که کلمه قلب به معنای قوه مدرکه و مرکز عاطفه استعمال میشه؟ شاید مناسب ترین بود که روح به این معنا به کار بری. روح هست که معنای حیات را تداعی میکنه. قلب به معنای یک موجودی که درک میکنه یا احساس داره، این نکتش خیلی بعیده این باشه که چون روح اولین بار به قلب تعلق میگیره و بعد از همه تعلقش از قلب قطع میشه، این منشأ این بشه که ما کلمه قلب را به معنای مرکز عاطفه یا قوه درک کننده به کار ببریم. نکته دیگری میشه گفت و اون این است که آثار حالات روحی قبل از هر چیز یا بیش از هر چیز در قلب و ناحیه قلب احساس میشه. چیزایی را که ما به قلب نسبت میدیم مثل حالت شادی، خود، اضطراب، تشویش، امثال اینا، وقتی در آدم پیدا میشه در بدن خودش عضوی را که مرتبط با این حالات میابه قلبه. آدم وقتی غمگین میشه، ناراحت میشه، سعنه او احساس میکنه که در سینه تنگیری به وجود آمده، قلبش فشرده میشه، حرکات مرد هست که از قلب فرکش بزنه تغییر میکنه، تپش پیدا میکنه یا خفقان پیدا میکنه قلب. شاید این وضع مناسبتر باشه که این علت نقل کلمه قلب از این عضو نازی به اون معنای روحی و باطنی رابطه ای باشد که در این حالات در قلب پدید میاد. نظیر این که موقعی که آدم اوقات سخت میشه، دلگیر میشه، میگه سینم تنگ شده. در قرآن هم هست و یضیق الصدری. در مقابلش کلمه شرح و انشراح به کار میگه، سینم گشاد شده. سراخی سینه یا تنگی سینه در حالاتی گفته میشه که انسان احساس نشاط و شادی میکنه یا احساس گرفتگی و دلتنگی. همین دلتنگی که میگیم در مرادف با حزن و اندوه به کار میره، این به خاطر اینه که آدم در این حال احساس میکنه که قلبش یک تغییری درش پیدا شده، گرفتگی پیدا کرده. به هر حال وجه نقل هم اگر لازم است بیان کنیم که به چه مناسبت کلمه قلب در این معانی به کار رفته، به جاش کبد به کار نرفته، چشم به کار نرفته، گوش به کار نرفته، قلب در این موارد به کار میده، در این علت نقل معنای قلب از این عضو مادی به اون قوه معنوی و روحی رابطه ایست که بین حالات روحی با این عضو احساسی. ولی همونطور که گفتم هیچ کدوم از این بحث ها برای ما کارگشا نیست، یعنی این ها نمیتونه به ما بفهمونه که حالا قلب یعنی چی. در قرآن وقتی قلب گفته میشه چی مراده؟ تنها راهی که ما میتونیم بفهمیم که حقیقت قلب از نظر قرآن چیه و به چه معنایی به کار میگه اینه که ببینیم چه چیزهایی را به قلب نسبت میده، یعنی موارد استعمال قلب را در قرآن بررسی کنیم، ببینیم چه چیزهایی را به قلب نسبت داده قرآن تا بفهمیم این چیه که این آثار داره. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم ببینیم چیزهای مختلفی را به قلب نسبت داده و صفات گوناگونی را به قلب اسناد داده. یک مرور اجمالی روی موارد استعمال کلمه قلب و همینطور مرادفش فعال فردت مرادفتش هم وقتی اثبات میشه که باز موارد استعمال رو با هم مقایسه کنیم. یه مرور اجمالی انجام میدیم تا اینکه مفهوم واقعی قلب و در قرآن به دست بیاریم. حالا این معنا مجازی هست، منقول هست، همون معنای اولیه هست، توسعه داده شده یا جور دیگری، اینها برای ما مهم نیست. این اسم‌گذاری ها و اصطلاحات درد ما رو دوا نمی‌زنه. ما می‌خوام ببینیم که قلب وقتی در قرآن گفته میشه چی اراده شده، مراد متکلم از این کلمه چی هست، خواه به نحو حقیقی باشه خواه مجازی، منقول باشه یا مرتجل، مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی. از جمله چیزهایی که در قرآن کریم به قلب نسبت داده شده ادراک که با لفظهای مختلفی به قلب نسبت داده شده، هم به لفظ عقل هم به لفظ فهم. در بعض آیات داریم که کسانی هستن قلوبی دارن اما لا یفقهون بها، معلوم میشه که کار قلب فقه هست، باید بفهمه. منتها اینها مورد مؤاخذه قرار گرفتن که با این که قلب دارن چرا تفقه نمی کنن، کما این که مؤاخذه شدن که با این که چشم دارن چرا نمی بینن. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، در مقابلشان لهم اعین لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. همونطور که کار چشم دیدنه، کار گوش شنیدنه، کار قلب فقه. این آیه سوره اعراف بود، آیه 179. در چند مورد دیگه هم فقه به قلب نسبت داده شده، از جمله سوره انعام آیه 25 و سوره اسراء آیه 46. تدریس هم با لفظ عقل به کار برده شده، قلوب یعقلون بها، اصلا یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. آیه 46 از سوره حج. پس می‌دانیم این کلمه قلب هر چه هست دست کم یکی از خواصش تعقل و تفهم، فهمیدن، درک واقعیت کردن، این چیزی که با قلب انجام می‌شه. از آیات دیگری استفاده میشه که تنها درک فکری و نظری و حضوری به اصطلاح کار قلب نیست، بلکه درک حضوری هم به قلب نسبت داده میشه. اونجاهایی که تعبیر رؤیت در آیات و همینطور اخبار به قلب نسبت داده شده، اونجا منظور علم حضوری است، علم حضوری است. مگر آیه روشنی که در این زمینه داریم تعبیر فؤاد درش به کار رفته، ما کذب الفؤاد و ما رعا، در سوره مجد آیه 11. ولی بعدا توضیح خواهیم داد که فؤاد و قلب مصداقا از نظر قرآن یکی است و این دو تا لفظ مترادف است. در مقابلش هم کسانی که دلهاشون نمیبیند تعبیر شده به این که لیکن تعمل قلوب التي في الصدور، در سوره حج همون آیه که قبلا عرض کردم 46، در اونجا داره که فإنها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. و باز مؤجرش آیه ایست که در باره کفار در روز قیامت هست که بلران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اعمالی که انجام دادن موجب این شد که قلبشون زنگ بزنه، مثل آینه که زنگار میگیره و دیگه چیزی را نشون نمیده، قلبهای اونها هم زنگ زده میشه، دیگه چیزی درش منعکس نمیشه، از جلا میفته. پس یکی از چیزهایی که به قلب نسبت داده میشه رؤیت قلبی و یا ادراک حضوری است. از جمله چیزهایی که به قلب نسبت داده میشه تلقی وحی است در مورد انبیاء. این هم یه نوع درکی است. حالا چه جور درکی هست ما ماهیتش نمیدونیم چیه. در این مورد هم داریم که خدای متعال قرآن را بر قلب پیغمبر اکرم نازل میکنه، قلب است که اون را درک میکنه و میارد. نزله علی قلبه در سوره بقره آیه 97 و همینطور در سوره شعرا آیه 194 نزله به روح الامین علی قلبه. پس قلب چیزی که هم رؤیت حضوری دارد، هم حقایق را با تفقه و تعقل درک میکند و هم وحی را میتواند تلقی کند، اون وقتی که در پیغمبران به اونها وحی میشه. پس یکی از چیزهایی که به قلب نسبت داده میشه ادراک به معنای وسیعش اعم از حضوری و حصولی و ادراکهای عادی مثل ادراکهایی که ما داریم یا ادراکات انبیا مثل تلقی وحی. این یکی از صفاتی است که به قلب نسبت داده شده به شکل‌های مختلف. از جمله چیزهای دیگری که به قلب نسبت داده شده حالات انفعالی و احساسات باطنی است. اینها هم به صورت‌های مختلفی در قرآن کریم به قلب نسبت داده شده. از جمله تخ و جلد قلوب هم وجل مال قلب در آیات زیادی هست، از جمله سوره انفال آیه دوم، سوره مؤمنون آیه 60، تعبیر دیگری هست سوره نازعات آیه 8، قلوب یوم اذن واجفه. فانتو رعب سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، رعب را در دلشون ایجاد می کنند. از کار قلب این است که یکی از صفاتش این است که حالت رعب درش وجود میاد. این هم در آیات زیادی هست، از جمله سوره آل عمران آیه 151، سوره انفال آیه 12، سوره مؤمنون آیه 26 و سوره 8 آیه 12. همینطور حالت وحشت و اضطراب به قلب نسبت داده میشه. حالت اضطرابی که مادر موسی علی نبی جناب علیه السلام داشت هنگامی که پسرش را در دریا انداخت. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. در همین آیه شاهدی هست برای اینکه فؤاد و قلب یکی. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها. اگر ما قلبش را محکم نکرده بودیم دلش از دست می‌رفت. این فعاد و قلب ظاهرن یکی که مصداقه. از جمله حالاتی که به قلب نسبت داده شده حسرت، لید علالله دالکه حسرتن فی قلوب هم، سوره آل عمران آیه 152. و همینطور حالت غیب و یزهد غیب و از قلوبه هم در سوره توبه آیه 5. یکی دیگه از جایی که به قلب نسبت داده شده خشوعه. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، سوره حدید آیه 16. در رابطه با خشوع دو حالت برای قلب مطرح میشه، یکی حالت رقت و لین و یکی حالت قساوت که متقابل. آیات زیادی داریم که قلوبی را به قساوت موصوف فرمودی، مثل آیه 13 هم از سوره مائده، آیه 43 از سوره انعام، آیه 53 از سوره حد، آیه 22 از سوره زمر و آیه 16 هم از سوره حدید. در مقابلش هم در بعضی ها لین به قلب نسبت داده شده، همون رقت ثم تلین و قلوب هم و جلود هم الی ذکر الله در سوره زمر آیه 23. فغیلون للقاسیت قلوب هم، در مقابلش کسانی را می فرماید که تلین و جلود قلوب هم و جلود هم الی ذکر الله. یکی دیگه از چیزهایی که به قلب نسبت داده شده رأفت و رحمت و عطوفت و ایناست. از جمله در سوره حدید آیه 27 می‌فرماید و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، درباره پیروان حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام. در مقابلش خشونت و غلظت هست. در وقت پیغمبر اکرم می‌فرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پس از اوصاف قلبش متصف میشه، یکی غلظت است، در مقابلش هم رأفت و رحمت. بعض از چیزهایی که به قلب نسبت داده شده تذکر و توجه و اینهاست. قلب یه وقت از غافل متصف به غفلت میشه، مثل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا در سوره فهد آیه 28. در مقابلش قلب هایی هست هوشیار، ذاکر، متوجه، مثل امتی ذالک لذکرا لمن کان له قلب در سوره قاف آیه 37. بعض از چیزهایی که به قلب نسبت داده شده قصد و نیت و عمد. لا یؤاخذ الله، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. این قسم هایی که ورد زبان بعضی ها هست، همچون میگن والله لا والله، مثلا در عرب ها خیلی مرسومه. هر جمله را ادا میکنن، حالا هر جمله اقراق‌آمیزه، ولی بسیاری ورد زبانشون والله لا والله. مصاحباتی که توی رادیو تلویزیون با این اسرای عراقی میکنن، هر سوالی میکنن میگه والله فلان. این تکیه کلامشون. اینجور قسم هایی که لا والله بلا والله ورد زبان ها هست، این اون آثار قسمی که در شعر هست نداره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اینها لغو. ولی اگر قسمی از روی عمد با توجه جدی خورده شد، اون باید بر ضدش عمل بشه و اگر مخالفت کنن مؤاخذه میشن. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، در اینجا داره لکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، عقد قلب کنید در یعنی با توجه قسم بخورید، نه همجور لغلقه جبا. و همینطور در آیه این به ما کسبت قلوبکم سوره بقره آیه 225. در سوره احزاب آیه 5 می فرماید ولکن ما تعمدت قلوبکم، عمد قصد عمدی، اینم به قلب می سپرید. در سوره قاف آیه 33 قلب به انابه موصوف شده، قلب منیب، که اون هم همون توجه به خداست. و در موارد زیادی ذکر قلب داره شده که موجب اطمینان قلب میشه. ذکر الله علا به ذکر الله کسر این نوع قلوب. و باز از اینجا صفت دیگری برای قلب میزنیم که قلب گاهی متصف به اطمینان میشه، حالت آرامش و سکون، و گاهی متصف به اضطراب میشه. اطمینان قلب هم در آیات زیادی در قرآن اومده در موارد مختلف، از جمله در سوره نخل آیه 106، سوره رعد آیه 28، سوره بقره آیه 206، آل عمران 126 و مائده آیه 130. مشابه اطمینان چیزی که به قلب نسبت داده میشه سکینه هست. انزل السکینه علی المؤمنین. بله، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سوره نساء آیه 104. جاهای دیگه هم سکینه نسبت داده شده، اینطور علیهم و به قلب نیست، ولی در این آیه تصریح شده که انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. پس یکی از چیزهایی که قلبش متصف میشه سکینه هست. چون قلب حالت تعمد را داره و بهش نسبت داده میشه، ریشه گناه یا تقوا هم در قلب خواهد بود. اینه که بعضی جاها قلب را میفرماید گناهکار است، بعضی جاها تقوا را به قلب نسبت میده. در یه آیه داریم فنهو آتمون قلبه، در سوره بقره آیه 284، و من یکتمها فنهو آتمون قلبه. کسی که کتمان شهادت کنه دلش گناه کرده، چون شهادت رو در دل کتمان کرده گناه رو هم به دل نکرده. یا تقوا هم به قلب نسبت داده شده، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوا به قلب نسبت داده. و موارد زیادی که اوصاف مختلفی از ادراک، احساس، عاطفه، قهر، نیت و امثال اینها به قلب نسبت داده شده، و از جمله ایمان به قلب نسبت داده شده. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سوره حجرات آیه 14. یا در سوره مجادله می فهمد كتب في قلوبهم الايمان، ایمان رو در دلهای اونها تثبیت کرده. تثبیت را گفتم یادم اومد که در یه مواردی هم تثبیت به قلب و فؤاد نسبت داده شده، لیثبت به تدیه فؤادت در مقابل اضطراب و تردید، حالت تثبیت به قلب نسبت داده. بعد نیست به مواردی که فؤاد هم به کار رفته اشارهی بکنیم که اونها هم مواردی مشابه قلبه، البته وسعت استعمال فؤاد مثل قلب نیست، اونقدر کثیر الاستعمال نیست، ولی موارد استعمالش مشابه موارد قلب. در چندین آیه داریم که افعده را در کنار سمع و ابصار قرار داده و پیداست که به عنوان یک نیروی یا ابزاری برای شناخت حساب کرده. جعل لکم السمع و الابصار و الافعده. سوره نحل آیه 78، سوره سجده آیه 9، سوره ملک آیه 23 و آیات دیگری هم هست. در بعضی جا هم دیدیم که حالت وحشت، اضطراب یا آرامش را به قلب نسبت داده، مثل اصبح فؤاد و ام النساء فارغاً. و همینطور میل و شوق به فؤاد نسبت داده شده، فجعل افعله تن من الناس تهوی الیهم. در دعایی سرز ابراهیم کرد که خدایا دلهای مردم را متوجه ذریه من که در حجاب اونها را ساکن کردن قرار بده. فجعل افعله تن من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم متوجه اونها بشه، میل پیدا کنه به سوی اونها. و بالاخره رؤیت بود که گفتیم در سوره نجم، ما کذب الفؤاد ما رعا به فؤاد نسبت داده شده که از قبیل علم حضوری است. پس موارد فؤاد و قلب مشابه هست و به طور کلی قلب عبارت هست از یک موجودی که ادراک و حالات و کارهای ادراکی بهش نسبت داده شده. خود ادراک، تعقل، علم وجودی، شهود و ادراک و همینطور انفعالات و حالات و کیفیات نفسانی که اونها هم شعوری هستن، مثل ترس، شوق، محبت، علت بین قلوب کن رعفتن و رحمتن در قلوب، عواطف را به قلب نشان کن، که اینها هم خواهناقا ادراکی هستن، یعنی کیفیت ادراکی، کیفیت نفسانی. پس میتونیم بگیم که از جمله اراده و قصد و اینها هم رو گفتیم به قلب نسبتیم. پس در واقع مثلاق این قلبی که در قرآن این همه کثیر الاستعمال هست، روح انسانی از اون جهت که دارای این قواست، روح از اون جهت که واجد قوای ادراکی و کیفیات نفسانی و افعال نفسانی ادراکی بهش قلب بسنه. اما اگر یه افعالی را به روح نسبت داریم که جنبه ادراکی نداره، مثلا حیات بدن به واسطه روحه، این نمیگن حیات بدن به واسطه قلبه، قلب به این معناه ها، قلب به عنوان یک موجود زنده کننده بدن نیست، به خلاف نفس یا به خلاف روح که به عنوان منشأ حیات اطلاق میشه. اما اونجایی که روح به عنوان یک موجود درک کننده و دارای حالات و کیفیات ادراکی یا افعال ادراکی در نظر گرفته بشه، اونجا قلب اطلاق میشه. فؤاد هم این به همین معنا استعمال میشه. یه توضیح مختصری هم در باره صدر بدم که در خیلی جاها در قرآن کریم چیزهایی به صدر نسبت داده شده، زیق صدر، شرح صدر و امثال اینها. همونطور که قلب مادی انسان ظرفی دارد به نام صدر، در سینه جایگزین هست، قوه ادراکی انسان هم ظرفگونه ای براش در نظر گرفته شده. البته در مجردات ظرف به معنای ظرف مکانی نیست، مثل که در مجردات ظرف زمانی نیست، میگیم رعاء دهر هست، یک ظرفگونه ای برای مجردات در نظر میگیم، یا برای ذات واجی میگیم در ظرف سرمد موجوده، ظرفی نیست، چیزی جدای از اون نیست. ولی چون ذهن ما با مادیات و محسوسات آشنا هست، برای قلب مادیمون یه ظرفی به نام صدر قائل هستیم، یه محیطی وسیع‌تر از قلب است و مشتمل بر قلبه. در امور معنوی هم چنین چیزی تصویر شده که روح انسان که ظرف قلبش هست، ظرف ادراکش هست، صدر به تلقی شده نسبت به اون قوه. فلذا گفته میشه ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور، قلوبی که در صدور هست اونها کور میشه و دیگه رؤیت نداره، شهود نداره. مسلما این عضو مادی نیست، منظور همون روح هست. صدور هم ظرفی که برای اون قلب در نظر گرفته میشه. ضیق صدر و شرح صدر اینها هم مال خود روح هست، روح هست که احساس تنگی میکنه، ادراک مال روحه، این ربطی به سینه نداره، سینه واقعا تنگ و گشاد نمیشه. اون حالت تنگی که ما احساس میکنیم مال روحه، ولی به بدن نسبت داره میشه. یه مناسب هستیم در کردن که آدم اینجور تصور میکنه که سینهش فشرده میشه،
حالت خفقانی در قلبش شدید میاد، این است که گاهی به قلب و گاهی به سر نسبت داره. به هر حال این الفاظ که عمدت قلب و فؤاد هست عبارت هست مصادیقش که بررسی کردیم به این بس نتیجه رسیدیم که قلب در اصطلاح قرآن روح هست، بما این که مبدع ادراک، مبدع احساسات و عواطف و مبدع اراده و قصد، اما بما این که مبدع حیات هست جایی برخورد نکردیم. البته داریم لیون داره من کان حیان، ولی خب اون حیات بازی حیات دیگری، حیات قلبی خیلی از حیات بدن هست. پس حاصل می شد که منظور از قلب همون روح هست، به اعتبار این که مبدع ادراک و امور ادراکی از قبیل کیفیات و انفعالات نفسانی و قصد و اراده است. و صلی الله علی محمد و علی آله.